الإنسان للأزل حبيتك جلسك أنت الوجدان قدمت لك روحي يا قديم الإحسان
سام هر نفس با تو هشتی الا تو تو دلمی نیستم آدم ساده خونه ی باشه جز حرمی
حبك مذهب و ديني مالك سنيني انت والله دربك سيد الموتي يرتفع صوتي وحسينا
اي على البكاء مجا گریه میکنم با نام سيد و شهدا گریه میکنم خیلی گذشته از سفر آخرم حسین با خاطرات کرد و بلا گریه می کنم گریه می کنم سمولانا 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 سمولانا
من غلام قمرم غیر قمر هیچ مگو من غلام قمرم غیر قمر هیچ مگو جز اول فضل علم دار دگر هیچ مگو
سمولانا 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 سمولانا
امروز هم تصمیم گرفتم برم منزل یکی دیگر از پیر غلامان و زاکرین اهل بیت.
از اون که ما متولد حسن آباد راه قم هستیم، روستای حسن آباد راه قم 1308 متولد اون.
پای حرفا و صحبت هاشون بنشینم و از تجربیات و گذشته و خاطراتشون بشنوم. مداحی که هم شاعرند و هم زاکر.
بنده در آوان طفولیت مدرسه می رفتم، مسجد اونجا بود و محرما عزاداریم و عشق کم کم پیدا کردیم و به نوحه خوندن. همون در سن 10 سالگی 12 سالگی نوحه خون بودیم، کم کم شکوفاتر شد و اوج گرفتیم و رفتیم تو برنامه مصیبت و یواش یواش از همون خودم به خودم تشویق شدیم رجوع شعر گفتن. اشعارم دیگه در همون سن 10-15 سالگی شعر گفتن ما شروع کردیم. عرض کنم که همون آوان کودکی که خدمت شما عرض کردم، پدر ما یه شخص تقریبا خیلی مذهبی بود، نمازخون بود، روزه‌گیر بود، معتقد به اهل بیت بود، در مراسم های عزاداری همیشه شرکت ما رو هم تشویق میکرد به این کار و ما چون نوحه میخوندیم، بچه بودیم، تو مدرسه بودیم، نوحه میخوندیم، ما رو پدرم خیلی تشویق میکرد. مادر ما هم دیگه، ما به دنیا میام دیگه مادر میره تمام شد،
خدا رحمت شد.
من از همون اول به دنیا آمدنم بالاخره مادری در کار نبود، ما رو دیگه پدرمون اون موقع دیگه شام میدین 80 سال قبل از این دیگه شیر خشک حرفا نبود، ما رو دوش میان خونه خونه با شیر گاو گوسفند دایه گرفتن. به این طرز بالاخره ما رو تا اینکه ما 6 ساله شدیم ما رو فرستاد مدرسه. اون موقع مدرسه دولتی نبود، شخصی بود و ما دیگه زیر نظر چند تا معلم بالاخره یواش یواش ما
درس خوندیم. بله.
بعد از سلام و احوالپرسی و خوشوبشی که با هم داشتیم، صحبت خودشون رو با یک شعر شروع کردند. پیش از اینکه با این مداح خوشبیان صحبت بکنم، همیشه در ذهنم صداشون رو با این شعر زمزمه می‌کردم و این صدا همیشه در گوشم بود که
قربانی سوی دشت کربلایت که از بانگ جرس آشوب در عرض و سما آید به پشت ابر محمل ماه رویانی به صد حشمت به استقبالشون رگبار مهنت از جفایت به دشت کربلا از رر ست فرزند پیغمبر به امراش ابل فضل جوان بر کبر باید زمین کربلا با میهمانانت مدارا کن، از آن درسم که دشمن بی محابا از جفا.
شاعر هستند و بیشتر اشعارشون رو مداحان دیگه میخونن، به همین خاطر از شعر پرسیدم اینکه ویژگی‌های شعرشون چیه و چه نکاتی رو در اشعارشون
آورده. والا اشعارم در همون آوان کودکی و طفولیت، همونطور که ما نوحه می‌خوندیم، کم کم خودمون نشستیم و یه چیزای سرهم کردیم.
بله.
ولی انجمن نبود که سیلی انجمن بخوره. ما موقع که دیگه اومدیم از حسن آباد اومدیم در شهر، راه پیدا کردیم تو جلسات انجمنا بود. یه مدت نشستیم گوش دادیم این رفقا چطوری شعر میگن. ما هم نشستیم گاهی ربایی، گاهی دو بیتی، گاهی چهار بیتی، و غلط غلوط هم بود، درست هم نبود، صحیح هم نبود، کار میکردن روشه. بالاخره با این بس کم کم 10 بیت گفتیم، 20 بیت گفتیم، حالا خودمون تقریبا رو انجمن اون حساب میکنن که امشب هم رفقا تشم میارن. همینطور یه شعرهای پیش پا افتاده، مثلا من یتیم بابا هم میگفتم، نمیدونم هر که منو بزنه خدا بهش بزنه، این چیزا رو یاد میگرفتی. یواش یواش رفتیم تو برنامه های شعرهای بیترم، یه سری فکاهی گفتیم و فکاهیمونو الان داریم تو کتابمون.
بله.
و شاید بندازه نصف کتاب ما فکاهی گفتیم.
بله.
دیگه از همون دیگه شب میشستیم تا سحر، و به قول استادمون راسه خدا رحمت کنه میگفت شما بخواد یه صفحه کاغذ شعر بگید شکوفا نمیشه، شعر بگید و پاره کنید. من الانشم یه شعر بخوام، یه مدح امام زمان، یه مدح سید شهدا، یه ذکر مصیبت بگم، از کنم شاید 10 تا کاغذ من باید پاره کنم تا چکیده اونا رو یه شعری که به درد بخوره. یعنی شعرهای من الان یه شعر میگم با شعرهای 20 سال من 30 سال من خیلی فرق میکنه. من شاید کتاب اولم چاپ کردم، گلستان زارعی چاپ کردم، دست هر که دادم میگم نخون تو رو خدا. خودم هر وقت تو خونم بوده میخوام پاره کردم رخم دو، چون زیاد سیلی انجمن شعر باید بخوره. هیچ کس در پیش خود چیزی نشد، هیچ آهن خنجر تیزی نشد، هیچ شاگردی نشد استاد کار تا که شاگرد شکریزی نشد. باید انجمن بره زحمت بکشه، رنج ببره، سیلی انجمن بخوره. مسخره میکنن آدم، همه اول شعر میگه میزه زیر پوز میگیرن میخندن این چیه گفتیم. اینا همه رو باید صبر کنیم، در اثر صبر نوبت
زبان. کسی که لباس مدحی رو میپوشه چه نکاتی رو باید رعایت کنه؟
اولا با چشمش پاک باشه، دلش پاک باشه، هر کجا میره میخونه چشمش به دست مردم نباشه، یه پولی بشدن هر دومان منصف با مردم داد و فریاد بزنه، دل ببنده به امام حسین بگه روزه من هم بود که بهمون دادن، تین خونه هم که میروزه با چشم بسته بره به طوری که اطراف نگاه نکنه، خلوص نیت داشته باشه، خودشم تقوا داشته باشه.
بله.
هم مثلا این که بره نگاه نکنه و مثلا یه پول بگیره و بخونه یه خط بخونه فلان، خودشم این تقوا داشته باشه به درد نمیخوره. چون در قرآن هم خدا میگه نه اکرمکم عند الله اتقاکم، گرامیترین افراد کسانی که تقوا دارن. واقعا تقوا نباشه به درد نمیخوره اصلا، انسانیت بدون تقوا صفر اصلا.
از شیوه های خوندن شعر سوال کردم و اینکه مداحان چطوری باید یه شعر رو بخونن که تاثیرگذاری بیشتری داشته باشه؟
بله، ما قبلا خدمت رو عرض کردیم، اول کتابی که پدر ما برای ما خرید، ما رو تشویق کرد، خزان الاشعار بود. اینقدر ما شوق پیدا کرده بودیم که شب و روز با این خزان، بعدا جودی برای ما خرید، شب و روز این شعرها رو میخوندیم و دور کرسی زمستون هم که وقتی میشستیم همسایه شب نشینی میومدن، پدر ما اول کار بیاید کتاب می رو کرسی میزه بخون. ما هم دیگه خجالت کنار بزنیم برای همسایی ها، فامیلی ها، غریب ها، شروع یا از جودی یا خزان الاشعار شروع میکردیم از رو خوندن. همون از روزیات خوندن یواش یواش ما رفتیم تو حفظ کردن دیگه، الحمدلله دیگه تا اندازه محفوظاتمون خوب شدن. 1000 جلد کتاب دارم.
بله.
از یه 400 دیگه که از یه 400 500 کتاب شعر من دارم، حق اینا نبود من انبار کنم اینا رو. گاهی هم بالاخره از اینا رو حفظ داریم، یکی یحیای اصفهانیه، یکی صغیر اصفهانیه، شعراش هم یه خورده از کنم که خیلی ادبی و لغتیه اینا، اینا رو ما از حفظ کردیم، اینا رو هم میخونم شعرها خودمونم که
زیاد. با صدای زیباشون ما رو راهی کربلا کردند، منم با همین حال و هوا از ایشون
خداحافظیم. که از بانگ جرس آشوب در عرض و سما آید، به پشت ابر محمل ماه رویانی به صد حشمت، به استقبالشون رگبار مهنت از جفاید. به دشت کربلا از رر سد فرزند پیغمبر، به امراش ابل فضل جوان بر کف رواید. زمین کربلا با میهمانانت مدارا کن، از آن درسم که دشمن بی محابا از جفا.
همه ما یه دنیای خیالی داریم، گاهی بین تصویرهای ذهنیمون قدم میزنیم، گاهی همراه کلمه های یه داستان شادی و غم و تجربه میکنیم، یه وقتایی با یه شعر قشنگ پر از احساس میشیم و لحظه هایی دل به صدا میسپاریم، چشمامونو میبندیم و به نمایش رادیویی گوش میدیم، چشمامونو میبندیم و تو دنیای خیال قدم میزنیم. رادیو نمایش پرنیان تخیل و تفکر، موج اف ام، ردیف 107.5 مگاهرتز.
زورق خیال، درنگی بر داستان‌های ایران و جهان. به نام خالق خلاق، باشد که با هم در سفر بر امواج به ساحلی برسیم روشن و گرم و در آفتاب پرتلألو آن و صدای آرام بخش امواج این گستره لایزال دلارام شویم و چشم به افقی روشن‌تر بدوزیم. دختر نجات یافته، اثر کریستوفر گریسون، کتابخوان ایوب آقاخانی. قسمت 27. فیث به چشمان خیس از اشک مادرش خیره شد. وقتی اون کتاب احمقانه رو نوشتی به فکر من نبودی، تو تنها چیزی بودی که بهش فکر میکردم. فیف قدمی به عقب برداشت. آخرین باری که مادر خونسردش صدایش را بالا برده بود را به یاد نمی آورد، چه برسد به این که گریه کند. احساس میکرد با گریهش دارد داد میزند. همین جمله را در گوشش با صدای بلند میشنید:
من شوهرمو از دست دادم، کیمو از دست دادم، تارم از دست دادم، داشتم دیوونه می شدم. دکتر برتن گفت باید احساساتمو بنویسم تا خلاص شم.
مادر فیث با دست راستش دست چپش را لمس کرد، طوری که انگار گربه ای را در آغوش گرفته آن را نوازش می کند.
نوشتم راجع به چیزایی که من توی دوره سخت سپری کردم یه چیزه، اما این که بذاری بقیه مردم بخونن که من دیوونه شدم باید شد حتی بدتر از یه حیوان عجیب و غریب سیرک بشم. من چیزی که تو دلم بود و بهت گفتم دختر.
فیث انگشتانش را روی سینه‌اش جمع کرد.
من بهت اعتماد کردم مامان، تو تا 3 ماه بعدش با من حرف نزدی، 3 ماه منو از خودت دور کردی، تو دلیلشو میدونی.
قطره اشکی روی بینیش چکید.
آره میدونم، اما همه توی مدرسه اون بیمارستان روانی وحشتناکی که منو توش گذاشتی هم همین کارو کردن. همه میدونستن تو فقط میخواستی منو دور بندازی، منو فراموش کنی. چی نوشته بودی؟ من به دخترم نگاه میکنم، احساس میکنم به کتاب یا میزی نگاه میکنم که متعلق به شخص دیگریست. اگر او یک کتاب بود فکر میکنم داستان درونش ممکن است برای فرد دیگری معنای خاصی داشته باشد، اما برخلاف دیگران من هیچ علاقه‌ای به خواندنش ندارم. چجوری اینو حفظ کردی؟ خب من به خاطر همین دختر نجات یافته رو نوشتم. حس کردم ازت جدا شدم، سعی کردم بهت نزدیکتر بشم دختر. ممکن حتی تو توالت فرنگی من دوربین مخفی کار گذاشته باشی، تو همه چیزو نوشته بودی. من باورم نمیشه تو فقط این یه موش آزمایشگاهی منو نوشته بودی. میدونی که قبلش از تو پرسیدم.
مادر فیث چند تکه دستمال که روی زمین افتاده بود را برداشت و بینیش را با همان تمیز کرد.
خودت بهم اجازه دادی اون چیزا رو بنویسم. اولین کسی بودی که خوندیش، خودت گفتی میتونم چاپش کنم، فکر نمی کردم هیچ کس بخونتش، اما من الان نمیتونم گذشته رو تغییر بدم. تنها چیزی که میتونم بگم اینه که متاسفم.
فیث یادش نمی آمد که مادرش از او اجازه گرفته باشد. شاید او این کار را کرده بود، ولی آن موقع فیث خیلی تحت تاثیر مصرف دارو بوده، شاید به این دلیل یادش نمی آمد. به قدری تحت تأثیر مصرف دارو که حتی اگر مادرش از او میپرسید ایبی ندارد اگر پشت او را بنفش کند و او را در یک بزرگ راه شلوغ رها کند، شاید او موافقت میکرد.
من الان باید دکتر ملدینگ را سرزنش کنم؟
شانه های مادرش لرزید، سرش را تکان داد.
تقصیر من نوشتمش.
فیف میخواست مادرش را در آغوش بگیرد و در آغوش گرفته شود، اما دردش هنوز تازه بود. دست به سینه ایستاد و به مادرش خیره شد. سعی کرد بی تفاوت به نظر بیاید و طوری نگاه کند انگار مادرش بیش از یک میز برایش اهمیت ندارد. میخواست همان دردی که به او تحمیل شده بود را به مادرش نشان دهد، اما حقیقت این بود که فاصله گرفتن آخرین چیزی بود که فیث میخواست. او حالا بیش از هر زمان دیگری به یک مادر نیاز داشت. اما مادرش کمی به اون نزدیک شد. با صدای آرامی گفت:
خیلی نگرانتم. تو دوباره داری میخوری؟ زیاده رویم میکنی درسته؟
با نگاهش صورت فیث را برانداز کرد.
نه مامان.
فیث چشم به در دوخت. چقدر میخواست بدود و از مارشفیلد دور شود و همینطور به رفتن ادامه داد.
او دوباره جوابی که برایش حکم برگ برنده را داشت تکرار کرد. من فقط خونه حامیم خوابیدم، اگه این اشتباه خیلی خوب اشتباه کردم و متاسفم. لیونلم نگرانت، میخواست ببینه باید برگردی براکدل یا نه. چی؟ برگردم براکدل؟ چرا؟ چون یکی وارد آپارتمان من شده؟ اون گفت فقط دلیلش این نیست، گفت اتفاقای دیگه ای هم برات افتاده. فکر کردی یه چیزی اتفاق افتاده؟ واقعا اتفاق افتاده بود مامان، یکی ماشین منو دزدید. عزیزم آروم باش. فیل صدایش رو بلند کرد. واقعا دوست سابقت میخواد منو برگردونه برکدیل؟ من باید آروم باشم؟ برای چی باید آروم باشم؟ آروم، من هیچ وقت با لیونل رابطه ای نداشتم که تو بتونی بهش بگی دوست سابق. واقعا چه خوب. مادر فیث مانند یک قاضی سفت و سخت ایستاد و به او خیره شد. چه بخوای بشنوی چه نه، تاد تو رو دوست داره. کاملا واضح نشون دادی که نمیخوای اونو به عنوان ناپدریت قبول کنی. اون ناپدری من نیست. هست، در واقع هست. با در نظر گرفتن این که فردی که قبلا به عنوان پدر واقعیم انتخابش کردی اینجوری قافیه رو باخته، باید منو ببخشی که نمیخوام دیگه روز پدر رو جشن بگیرم. مادر فیل چشمانش را بست و سه بار نفس عمیق کشید. میفهمم، اما فیل من برای اینکه همه چیز رو تغییر بدم یه شانس دوباره به دست آوردم و این کارو کردم. راستشو بخوای خوشحالم این کارو کردم. امیدوارم یه روز بفهمی که این مهمترین هدیه‌ای که میتونی بگیری. تو هم لایق یه فرصت دوباره عین من. فیض پوزخندی زد. تو لیاقتشو داری و خیلی ها میخوان موفقیت دختر منو ببینن، از جمله لیونل. دختر تو وقتی هم یکی میخواد موفقیت منو ببینه به خاطر اینه که دختر تمام میخواد موفقیت دختر تو ببینه. خدایا ببین، من لیونل فقط میخواد در مورد تو موفق بشه مامان. مادر فیث به حالت تحقیرآمیزی دستش را تکان داد. احمق نباش، لیونل و من از بچگی با هم دوست بودیم. این برای تو معنی داره دوست خیلی قدیم، نه بیشتر. اون از صمیم قلب بهترینا رو برای تو میخواد. مادرش کیف دستیش رو با بی‌حوصلگی برداشت. لااقل بذار برای صبحانه ببرمت، امروز برای هر دومون روز سختی بوده، هر دومون استحقاق یه صبحانه خوب رو داریم کنارم. فیث سرش را بلند کرد و نگاهی به مادرش انداخت که کیف دستیش را با دو دست مقابلش نگه داشته بود و نگاهی نسبتاً امیدوار به چهرش بود، مثل کودکی که شکلات می‌خواهد. دارد سعی می‌کند. این چیزی بود که در ذهن فیث تکرار شد. دوست نداشت بعد از اشک‌هایی که مادرش ریخته جواب منفی به او بدهد. خیلی خوب با من، فیث کلیدهایش را از روی میز برداشت. روز سخت؟ شرط می‌بندم بدتر از این هست. فیث پشت سر مادرش تا در ورودی رفت، برگشت تا نگاهی دوباره به آپارتمانش بیندازد. نگاهش روی قاب عکس برعکس شده روی میز قفل شد، جایی که بعد از صحبت کردن با لیونل آن را گذاشته بود، و در را پشت سرش قفل کرد.
فصل 22.
مادر فیث ماشینش را مقابل کلیسا پارک کرد. مطمئنی نمیخوای بعد از جلسات برسونمت مطب به دکتر ملدینگ؟
آره مطمئنم، مشکلی نیست.
قول میدی امشب تنها نمونی؟ میدونم نمیخوای بیای پیش من، ولی نمیتونی تنها باشی.
فیف به دروغ گفت.
میرم پیش حامیم، اونجا کاملا در امانم. باشه، خوبه. بهم زنگ بزن، تلفنت هم چک کن شارژ داشته باشه. مامان برای صبحونه ممنون.
فیض وقتی از ماشین پیاده شد موفق شد این را بگوید. البته مادرش را نگاه نکرد. بورلی داشت لبخند می زد، اما چشمانش نه، نمی خندیدند. چشمانش جوری فیض را تماشا می کردند انگار چیزی نمانده که به استقبال مرگ برود و در مسیر یک کامیون در حال حرکت قرار بگیرد. سپس مادرش برای فیض دست تکان داد و دوباره ماشین را به سمت خیابان هدایت کرد. حتی بعد از اینکه ماشین از دید فیض خارج شد، او مانند کودکی که مقابل مدرسه ایستاده و امیدوار است مادرش برگردد به آن نقطه خیره ماند. وقتی بچه بود مثل بچه کانگورویی که در کیسه مادرش هست به او احساس نزدیکی میکرد، اما این رابطه قبل از قتل‌ها به تدریج کمرنگ و کمرنگ‌تر شد. بعد از اینکه تشخیص داده شد کیم به بیماری مبتلاست، تماسی که دکتر با آنها گرفت مثل یک کلاهک بمب هسته‌ای وسط خانواده شاد فیلت فرود آمد، شور و نشاط خانواده را از بین برد و همه را پراکنده کرد. پدر فیلت سرد و منزوی شد. زمان بیشتر و بیشتری را به تنهایی در کلبه می گذارند. فیل احساس کرد مادرش دیگر او را نمی بیند. روانشناس گفت اینطور کناری‌گیری ها تحت شرایط خاص اتفاق می افتد و غیر عادی نیست. کیم مریض بود. مادرش تمام توجهش را به کودک آسیب پذیرترش متمرکز کرده بود. بیچاره فیل. کیم تمام توجه و عشق مادرشان را به خود جلب کرده بود. چرا الان که من تنها کسی هستم که به او نیاز دارد از من محافظت نمی کند؟ اینها مدام با پژواک از ذهن فیض عبور می‌کرد. همانطور که فیض از مسیر بتونی به سمت کلیسا می‌رفت، شانه‌هایش افتاد. مادرش می‌خواست مادرانه رفتار کند، اما جوری به نظر می‌رسید که انگار از روی اجبار و به سردی این کار را انجام می‌دهد. فیض به خود یادآوری کرد او دارد سعی خود را می‌کند. دکتر راجرز به او گفته بود که روی این حقیقت تمرکز کند. من هم باید تلاش کنم.
و این داستان ادامه دارد. سوار بر زورق خیال بمانید.
رادیو نمایش خوش آمدید. www.radionamayesh.ir این سایت نظرگاه شما علاقه‌مندان به شبکه رادیویی نمایشه. در واقع شهر فرنگ شماست.
شهر فرنگ، خوب تماشا کن، سیاحت داره از همه رنگ.
این شهر فرنگی که از دریچه اون رادیو نمایش رو ببینید، بشنوید و از زوایای مختلف جستجو کنید. این سایت یه دنیای مجازیه تا با اون مهمان هر لحظه رادیو نمایش باشید. در این سایت با هر کلیک به یکی از ساختارهای رادیو نمایش وارد میشید، از صدا تا تصویر. این سایت شامل این بخش هاست: جدول پخش برنامه ها، اخبار رادیو نمایش، گالری تصاویر شبکه نمایش، چند رسانه ای ها، پشت صحنه های رادیو نمایش به صورت ویدئویی، برنامه ها و ژانرهای نمایشی، عکس و بیوگرافی هنرمندان رادیو نمایش، خلاصه نمایش ها و برنامه ها، بخش تعاملی، ارائه دیدگاه های شما، دانلود تمامی برنامه های شبکه نمایش، آرشیو نمایشنامه های پخش شده که قابلیت دانلود دارند و در نهایت پخش زنده شبکه رادیویی نمایش. با ما همراه باشید از طریق سایت رادیو نمایش www.radionamayesh.ir. رادیو